بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 765، سطر 17. ثم علم ان صریح الایم عدم اخذ شیء من مهرهن بل جمیع ما اوتین من المهر و النفقه و الایالات و العطایا. بحثمون در آیه‌ای بود که مربوط به خلع است. آیه رو تفسیر کردیم، تموم شد. حالا بعضی نکته ها رو میخوام ذکر کنم. یکی از نکته ها این است که آیا مرد حق دارد در وقتی که میخواد زنش رو طلاق خلعی بدهد، حق دارد همه آنچه را که به زن داده مطالبه کنه و بعد از پس گرفتن همه اون چیزها رضایت به طلاق بده، یا این حق رو نده؟ ایشون میفرماد صریح آیه اینه که صریح آیه اینی که در حالت معمولی، در حالت معمولی که قصد طلاق نیست، آنچه به زنها دادید پس نگیرید. در حالتی که میخوان طلاق خلع بدید، فقط آنچه که در مقابل خلع میخواهید بگیرید بگیرید، ما بقی رو نگیرید، ما بقیه رو اگر بقیه ای باقی مونده باشه. در این قسمت ایشون بیان نمی کنه که مقدار خالی چقدره، بعدن وارد این بحث میشه. میگه که اضافه بر مهر رو نمیشه شخصی که شوهری که زن تقاضای طلاق کرده نمیتونه مازاد از مهر رو مطالبه کنه. این ابتدا میگه، ولی بعد وارد بحث میشه که آیا مازاد مهر رو هم اگر مطالبه کرد چه وضعی پیش میاد. خب پس دو تا بحث شد. یه بحث این که در حالت عادی و بدون این که زن مطالبه طلاق کرده باشد، مرد میتواند اموال پس بگیره یا نه. پس دو تا بحث داریم. یک بحث این که در حالت عادی میشه از زن اون شده که داد پس گرفت گفتیم نمیشه. یه بحث هم اینه که در وقتی که او مطالبه میکند طلاق رو، ما میتونیم در مقابل خلعی که اجرا میکنیم چقدر از او بگیریم، چقدر از اموال رو پس بگیریم. این بحثش بعد هم میاد. الان فقط اشاره میشود که نمیتوانیم از اون زن چیزی بگیریم الا عوض الخل، ولی عوض الخل چیه بیان نمیکنه. الان بیان نمیکنه، بعدن بیان میشه. صفحه 765، صفحه 17. من قبل از اینکه این رو بخونم، اون آخرین خطی که دیروز خوندم دوباره تکرار میکنم. فاولائک هم الظالمون ای یظلمون انفسهم. کسانی که از حدود الهی تجاوز میکنند اینها ظالمند، یعنی به خودشون ظلم میکنند. چگونه به خودشون ظلم میکنند؟ به ان یوقعوها فی العذاب شدید من الله تعالی فی الاخره، به این که نفسشون رو در آخرت در عذاب شدید واقع میسازند. خب این ضرریست که خودشون به خودشون میزنند، ظلمیست که خودشون به خودشون میکنند. بعد می فهمد بل فی دنیا ایزن، یعنی در دنیا هم خودشون رو در عذاب می دازن. اون عذاب اینه، بالحبس و تعذیب و حدود، اگر خلاف دستور الهی انجام بدهن عمل کنن مستحق می شوند گاهی حبس رو، گاهی تعذیب رو، گاهی هم حد رو. ازا کانم ما یوجبه ها، خوندم عبارت رو برای که این تیکه رو بگم که احتمال میرم دیروز اینو نگفتم. ضمیر کانه رو به ظلم برمیگردونیم، ضمیر یوجبه ها رو به حبس و تعذیب و حدود برمیگردونیم. اگر اون علم، اگر اون ظلم از چیزهایی باشد که باعث حبس و تعذیب و حدود میشود، در اون صورت در دنیا هم اینها به خودشون ظلم کرده. اگر خطایی بکنه که در دنیا این مجازات ها رو داشته باشه، در دنیا هم به خودشون ظلم کردن، در آخرت هم ظلم کردن. اما اگر در دنیا اینجور مجازات ها رو در پی نداشته باشه، بالاخره در آخرت به خودشون ظلم کردن، اگر چه در دنیا ظلم نشده باشه. آدم می فرماد سمه علم، که صریح آیه این است که نگیرید هیچ مقداری از مهر زنها رو، بلکه نگیرید هیچ مقداری از جمعی آنچه که به این زنها داده شده، چه عبارت از مهر باشد، چه نفقه باشه، چه عطایا و هدایا باشه. اصلا چیزی رو که به زنتون دادید دیگه پس نگیرید، مگر اینکه به صورت عادی مثلا فرض کنید که حالا شخصی بخواد به زنش مثلا بگه این هدیه ای که به تو دادم اگه دلت میخواد بده مثلا به پلانی بده، اینا عیبی نداره، ولی به طور اکراه ازش بخواد بگیرید نمیشه. وقتی دادید دیگه پس ندید. این در صورتیست که حالت عادی باشه، طلاق خلعی مطالبه نشده باشه. فدلت آیه بر لزوم حبل زوجی. حبه میدونید عقد جایزه، ولی نسبت به غیر بستگان، نسبت به زهن هبه میشه عقد لازم. خب زوجه ممکنه رحم باشه، ممکنه هم از رحم نباشه. ایشون میفهمد خود الغه زوجیت علاوه بر رحم بودن ایجاد میکند که هبه در باره زوجه واجب و لازم باشه. یعنی وقتی به اون چیزی رو هبه کردیم دیگه نمیتونیم پس بگیریم، مگه با رضایت خودش بشه، و الا چون عقد لازمه پس گرفتنش ممکن نیست. یعنی زوجه به منزله رحمه. عقد هبه آره دیگه، عقد هبه باشه. معاتات هم اگر ملحقش کنیم به عقد هم روشن پیدا میکنه، چون در هبه هم معاتات هست، اگر ملحقش کنیم به عقد هم روشن پیدا میکنه، مثل بی میشه. البته در بی معاتاتش میگن جایز. ملحق به عقد نیست. در هبه هم اگه ملحق به عقدش نکنیم بازم میشه جایز. و عدم استرجاع، یعنی و دلت علا عدم استرجاع استیاب التی اوتوها للکسوه. طلب ارجاع نکنید، طلب رجوع نکنید، حتی پیرهنهایی رو که به خاطر پوشیدن به اونها دادید، اونها رو ازشون پس نگیرید، ازشون از بر نگذنید. و این بقیت جدد ها ولو کهنه شده، یا ولو همونطور نو باقی میتونه. من یادم رفت لغت میکنم که جدد چیه، ظاهرش میگه جدید باشه، یعنی ولو هنوز نوه، ولو هنوز نوه استفاده نکردن. شما اگه لغت دارید ببینید جدد چی میشه. و این بقیه جدد ها، یعنی هنوز نو باقی مونده و طلق نه، این هم طلاق داده میشن. یعنی وقتی هم طلاق داده میشن پیرهن هم نوه ازشون پس نگیر. الا عوض الخول، مگر این که طلاق طلاق خولی باشه و در مقابل خولی عوضی بخواد بگیرید، اون دیگه مشکلی نداره. ولی در حالت عادی یا در حالت طلاقای معمولی ازشون اون چی که دادید پس نگیرید، حتی اگر اون چی که بهشون دادید هنوز نوز و استفاده نشده. ظاهراً باید همون نو معنی بشه، کونه معنی نمیشه، چون از ماده جدید رو دیگه، جدید یعنی تو، یعنی نو یعنی تازه. منطقه من یادم برم لغت نگاه کنم که با اطمینان بگم، با شک دارم میگم، ولی خب شک کیست که نزدیک اطمینان خب آیه داره اگر ترسیدند که اقامه حدود خدا نکنند فلا جناح علیهم. کی اقامه حدود نکنه؟ زن یا مرد؟ زن هر دو با هم. در طلاق خلعی کراهت از ناحیه زن، از ناحیه مرد نیست. پس مرد از نظر رغبت به این دارد که با زن مدارا کند و وظایف زوجیت را انجام دهد، اما زن به خاطر وجود اون کراهت حاضر نیست با مرد مدارا کند و زندگی کند. پس احتمال دارد که زن کاری رو انجام دهد که خلاف وظیفه زوجیت. در خود تخلف از حدود الهی از جانب زن احتمال داره اتفاق بیفته، ولی آیه تخلف رو مربوط به هر دو کرده که هر دو بترسن از این که تخلف کنه. زمین جدد میفرمند سمن آمده، زمین سخت و روی زمین و جدید یعنی تازه. و ما اون سبومی شما نشدیم اون سوی بحث ما همونی برای این رو از میشدم که آیه میفرماید اگر هر دو بترسند که تخلف کنن از حدود الهی، لازمه ترسیدن هر دو این است که هر دو از هم کراهت داشته باشن. بالاخره وقتی کراهت دارن تحمل نمی کنن و وظایف زوجیت انجام نمی دن. بعد ایشون می فهمد که اما کراهت داشتن هر دو از ادامه زندگی باعث می شود که طلاقی که مبارات هست انجام شود، نه طلاق خلعی، در حالی که آیه در مورد خلع گفته شده. پس باید مشکل رو به یه ترتیب حل کنیم. آیه رو حملش میکنیم بر خلع که شراحت از جانب زنه، ولی با این بیانی که آیه کرده و گفته هر دو بترسن از تخلف حدود الهی، بالملازمه کشف میکنیم که هر دو از هم کراهت دارن، وقت آیه مربوط میشه به مبارات نه مربوط بشه به خود. ایشون میخواند راه توجیه اینه که این چنین بگوییم، درسته هر دو میترسن که تخلف کنن از حدود الهی، ولی علت این است که زن کراهت دارد از ادامه زندگی با مرد و لذا از وظایف زوجیت فاصله میگیره. همین فاصله گرفتن زن از وظایف زوجیت ممکنه مرد رو عصبانی کنه، وقت مردم به یه صورت از حدود الهی تجاوز کنه به خاطر مثلا پیدایش عصبانی. پس شراحت از جانب زنه و تخلف از حدود الهی از جانب زن شروع میشه. اونطور مرد ممکنه عکس عمل نشون بده و عکس عملش نه به خاطر شراحتشه، بلکه به خاطر اینی که زن داره بدرفتاری میکنه. وقت هر دو در این صورت هر دو از تخلف حدود الهی میترسن، بنابراین طلاق طلاق خلعیه، ولی هر دو میترسن به این توجیه که گفتشن. این احتمالش بود چون من این ظاهر آیه افاده میکند که جایز از اخذ، یعنی جایز از اخذ آنچه که به زن داده شده، پس گرفتن آنچه به زن داده شده به صرف حصول خوف، به حصول خوفن. این بارو بای سببیه بگیریم، مکلفش نکنید به اخذ. جایز از اخذ کنیم به حصول خوف، مثل این که میگیم جایز از اخذ کنیم به فلان چیز، اینطوری معنی نکنیم. جایز از اخذ یعنی جایز از اخذ اون که به زن دادیم به سبب حصول خوف عدم اقامه حدود من الجانبه، یعنی وقتی که احتمال دادیم که نتونیم اقامه وجود کنیم، اون وقت اخذ جایز است که در مقابل اخذ طلاق هم جایز می شود. منتها خوف باید از این باشد که تخلف از ناحیه هر دو بشه، یعنی هم از ناحیه زن هم از ناحیه مرد. اگه اینطور باشه لازمه یه تخلف وجود از دو طرف این است که تباقض از هر دو طرف باشه. تباقض یعنی کراهت داشتن، بغض داشتن، نفرت داشتن یکی از دیگری، یعنی مرد از زن نفرت داشته باشه، زن هم از مرد نفرت داشته باشه. ظاهر آیه مطلبش اینه و مستلزم این است که نفرت حاصل بشه، در حالی که ولیسه زاله، یعنی تباقض لیسه به شرط فل خلد، بل فل مبارات، در مبارات تباقض شرطه، در خلد تباقض شرط نیست. این لان تومن توجیه میخواد بکنه، مگر اینکه آیه رو توجیه کنیم به این صورت، این لان تومن آیه بر اینکه زوج میترسد که اگر زن از موجبات زوجیت و شریعت خارج شد، زوج میترسد که یخرج هوه ای زن، میترسد که خودش هم از حدود الهی خارج شود، و چون میترسد خارج شود اقدام میکند به طلاق خوری. پس توجه میکنید که خوف از هر دو طرف هست، منتها علت خوف و عامل اصلی خوف زن بود. بعد میفهمد اینم در طلاق خلد شرط است. در طلاق خلد فقط شرط است که زن کراهت داشته باشه، ولی مرد بترسد که عکس العمل نشان دهد و بر این عکس العملش از وظیفه شرعی تخلف کند، این دیگه تو خلد شرط نشد. لیکن ذالکه ایزن غیر شرط فی خلد، حتی این مقدار تخلف مرد در خلد شرط نشده، فقط تخلف زن و کراهت زن شرط شده. شما حوال مذکور فیلم حالی بله شرط، یعنی شرط در خلد ظهور بغض زوجه است فقط، مثل این که بگوید لا اختصر لکه من جنابته، من دیگه بعد از این غسل جنابت در منزلتون نمی کنم، یعنی تمکین نمی کنم، یعنی تمکین نمی کنم که به دنبالش غسل بر من واجب باشه. خب داره اعلام نشوز می کنه، این خودش تخلف از وظایف زوجیت. یا میگه لادخلن علی فراشک من تکیه، همینطور عبارت شد، من در رخت خواب تو کسی رو وارد میکنم که تو او را نمیخواهی. خب این حاله دو معنی داره، یکی که خودم وارد میشم و رفتاری میکنم که تو نپسندی، یکی که نه کسی رو میفرستم که تو رو مثلا آزار بده. احتمال اولی زیاده که میگه من در رخت خواب تو کسی رو داخل میکنم، یعنی خودم، که باعث ناراحتی تو بشه، یعنی من تو را راحت نمیذارم. این هم یعنی تهدیدی که میگه بله ادخال میتونه چیز دیگه باشه، میگه مثلا من تو کسی دیگه رو در رخت خواب تو وارد میکنم که بالاخره یه جور ناسازگاری با تو داشته باشه، تو را اذیت کنه. ولی در اینجا ظاهرش اینه که خودشون میگه من کسی رو داخل میکنم در رخت خواب تو که باعث ناراحتی تو بشه، ظاهرش اینه که منظورش خودش میخواد بگه یعنی من بعد از این به درد تو نمیخورم، اگه تو رخت خوابم با تو بیام جز اذیت برای تو چیزی ندارم. فتوه ملهینه ازن علال مبارات لالخور، هینه ازن یعنی تهمت، یعنی آیه هم میشود، هینه ازن یعنی در این هنگامی که نتونستیم آیه رو با شرط خود موافق کنیم و آیه با شرط مبارات موافق شد، در این هنگام ناچاریم آیه رو بر مبارات هم کنیم. نخور، خب آیه که صریح در خود و مباراتش کدام نیست، آیه با هر دو سازگاره به ظاهر، ولی وقتی ما میبینیم شرایط مبارات در آیه هست، شرایط خود نیست، آیه رو هم میکنیم بر مبارات. تا حالا میگیم اصحاب هم کردن بر خود، خب هم کرده باشد جوردن نمیاد، یعنی با خود ظاهر آیه درست در نمیاد. اونی که آیه میتواند برش هم شود مبارات هست، نخود خود آیه هم که تصریح به خود نکرده بود، چرا ما بیام توجیهش کنیم؟ آیه طوری بود که با خود مبارات میساخت، اصحاب هم روش کرده بودن برخورد. ما با این برخورد به این مشکل ناچاریم که آیه رو هم کنیم در مبارات در خلاف اصحاب. از آیه مطلب بعدی، از آیه استفاده نمی شود که مرئه گناهی رو مرتکب شده باشه. چون آیه اینطوره، فلا جناح علیهم. این فنا جناح علیه ما نشون میده که زن مرتکب گناه نشده، پیشنهاد طلاق داره میکنه، پیشنهاد طلاق میکنه و حاضر هم هست که مرد رو به یه صورتی راضی کنه به طلاق، حالا برای با پرداختن مهریه. پس این هم گناه نیست. و آیم ظاهرش اینه که زن مرتکب گناه نشد. خب آیا اعلام این که لا اختصر لکم این جنابه که اعلام نشوزه، این گناه نیست؟ این بالاخره لبه گناه چه هست؟ شخص بالاخره داره وارد گناه میشه. فهمد یه توجیهی داریم و اونی که لا جناح علیه ما فی مفتدت، معنیش اینه که در این که خودش را دارد خلاص میکند گناهی نیست، ولی اگه یه کارایی بکنه و یه حرفایی به جوهر بزنه، یه خلاف وظایف انجام بده، اونا گناهه. لا جناح علیه ما فی مفتدت یعنی این پیشنهاد طلاق و ارجاع مهریه، اینجور چیزها توش گناه نیست. اینا را آیه میخواد بله گناه نیست و الا اون حرف زدن ها و اون خلاف شرهایی که ممکنه مرتکب بشه، اونا را آیه نفی نمی کنه. ممکنه یه زنی مرتکب گناه بشه. ثم این ظاهره ها، یعنی ظاهر آیه، قدم و اسم المرأته ایزن، ای زن یعنی همونطور که شوهر در این مسئله گناهی ندارد، زن هم گناهی ندارد. معنی ها آسمتون، در حالی که زن گناهکار است، اگر از جانب مرد عاملی که باعث پیشنهاد طلاق است اتفاق نیفتاده باشد. مرد داره زندگی معمولیش میکنه و هیچ آسیبی به این زن نمیزنه، زن روی هوس خودش تقاضای طلاق میکنه، اینو میگن گناه. ولی اگه مرد اذیت کنه این زن رو و این زن نتونه تحمل کنه، خب به خاطر اذیتش حاضره که مهریهشو ببخشه و خودشو خلاص کنه، اون زن گناهکار نمیکنه. اینجور پیشنهاد طلاقی در چنین موردی زن رو گناهکار نمیکنه. ولی اگر مرد داره به وظیفه خودش عمل میکنه، مشکلی هم برای زن نیست، از این که حوثش این بردن نخواسته پیشنهاد طلاق میکنه، این پیشنهاد روش گناه. معنی ها آسمتون، یعنی زن گناهکار است با این پیشنهادش. اگر از جانب زوج ما یوجب و بغضه ها حاصل نشود، و زن با این پیشنهاد گناهکار میشه. اون ما یوجب و بغض چیه؟ من الاخلال به لوازم زوجیه، یعنی به لوازم و وظایف زوجیت مرد اخلال میکنه و این باعث میشه که زن بغض پیدا کنه نسبت به مرد. در چنین حالتی اگر بخواد پیشنهاد طلاق کند گناهی نیست. اما اگر این صورتی پیش نیامد، مرد به وظایف زوجیت اخلال نشد و زن رو به ناراحتی وادار نساخت، با وجود این زن پیشنهاد طلاق میکنه، این گناه. و یمکن ان یخال،
ممکن
اونجایی که زن گناه نمی کنه در صورتی که از جانب بعد اتفاقی بیفته. اما اگه از جانب بعد اتفاقی نیفتاده زن عرض می کنه به هوا عوضش پیشنهاد طلاق بکنه، اون میگن گناه. ظاهر آیه اینه که گناه در مرئه نیست، پس معلوم میشه از جانب مرد اتفاقی نیفتاده. بله اتفاق افتاده، بقول شما اتفاقی افتاده، از جانب مرد اتفاقی افتاده، زن پیشنهاد طلاق میکنه، به حقی پیشنهاد طلاق میکنه، گناه نداره. بله از آیه برمیاد که از جانب مرد اتفاقی افتاده. و ممکن ان یقال، ممکن است این چنین بگوییم که آیه میخواد بگه اگر زن بخواد خودش را تخلیص کند، خلاص کند، گناهی در این خلاص کردن نداره. و یمکن ان یقال انما نفل اسمو فی اعطاء المهره لتخلیص نفسها من الاسم. گفته اگر بخواهی خودت را از گناه خلاص کنی، عیبی نداره که پیشنهاد طلاق بدی و مهرت هم ببخشی. آخه اینو من از خواهش نگفتم، زن ممکنه بر اثر اون کراهت باطنی که دارد که کار خلافی انجام بده که این کار خلاف گناه باشه. زن ممکنه به خاطر ترس از این جور گناه ها پیشنهاد طلاق بده، اینم باز گناه نداره. این جور پیشنهاد طلاق گناهی نداره، با اینکه از جانب من چیزی اعتبار نیفتاده. اگر همینطوری زن میخواست پیشنهاد طلاق بده گناه داشته، ولی الان شک میکنه، میگه بالاخره من از این مرد خوشم نمیاد، اگر بخوام باش بمونم ممکنه مبتلا به گناه بشم، تمکین نکنم یا مخالفت کنم، کاره انجام بدم که معصیت باشم. برای اینکه خودش را از معصیت خلاص کند پیشنهاد طلاق میده، با اینکه از جانب مرد اتفاق نیفتاده، اینجا میگن باز گناهی برای زن نیست. پس اونجا که مرد باعث میشود که زن پیشنهاد دهد، برای زن این پیشنهاد گناه حساب نمیشه. در جایی هم که مرد پیشنهاد نداده، زن اذیت نشده، ولی زن به خاطر اینکه خودش میترسد به گناه بیفتد پیشنهاد بیرد، اونجا هم گناه نداره. اصلا ظاهر آیم تقریبا همینه، میگه اگر بترسن که حدود الهی رو اجرا نکنه، میزن بترسه یا مرد بترسه یا هر دو بترسن که بالاخره خلاف وظیفه کنن پیشنهاد بده. زن به خاطر اینکه خودش رو از گناه خلاص کنه داره پیشنهاد بده. اگه این باشه از میکنم اسم گناهی نیست. این احتمال دوم شاید از احتمال اول قوی تر باشه، این یمکنه شاید از احتمال اول قوی تر باشه، ولی بالاخره هر دوشون قوی هست. و یمکن ان یقال که آیه نفی اسم کرده در اعطاء مهر، اگر این اعطاء مهر لتلخیص لتخلیص زن باشد خودش را منفیست. خب اگر نفی گناه به این جهت باشد، زن اگر حرفای دیگه بزنه گناهی، این که نفی گناه کرده در این زمینه مستلزم این نیست که در کارهای دیگه زنم نفی گناه بشه. اگر زن آمد و پیش مرد حرفای بد زد، اون یه گناه جداست. این که میگیم تو اگر میخوایی خودت را از گناه خلاص کنی پیشنهاد بدی اشکالی نداره، معنیش نیست که هر کاری این که خواستی بکنی بی اشکال نداره. حرفای دیگه که به مرد میزنه اگه خلاف حد الهی باشد همش اشکال داره. و هوه یعنی این نفی اسم، این که این نفی اسمی مستلزم این نیست که حرام نباشد اظهار کراهت و حرام نباشد خروج از لوازم زوجیت، بلکه اظهار کراهت حرام، خروج از لوازم زوجیت هم حرام. و و جواز عطف بر عدمه، یعنی و هو لا یستلزم جواز و تکلم به مثل ما آمد. اینطور نیست که زن بتواند تکلم کند به مثل حرفایی که قبلا گفتیم، یعنی بگه لا اختصر لکه من جنابه و لا اتخلن لا اخترشی که من جنابه. بله؟ اصلا برای اظهار بگیری از اون تقریب اصلا جواز در بیاد لا یستلزم و عدم تحریم و لا یستلزم و جواز تحریم. و زالکل اعطا یعنی اعطای محض، زالکل اعطا ایزن مشروطون به خوفه ها، ایزن یعنی همون که پیشنهاد مشروط به خوفه، اعطا هم همینطور مشروطون به خوفه ها و زنه ها انه ها ما تقدر و علا زبط نفسه. زن باید بتصد، بتصد این چی؟ یعنی گمان کنن و زنه ها از به تفسیر از خود کن گمان کند که قدرت بر این ندارد که خودش را ضبط کند. فتخ فتخرج عن الشر، این فتخرج میخونه یعنی میترسد که خودش را ضبط نکند و از شریعت خارج شود. نه فتخرج یعنی خارج میشود، میترسد که خارج شود. در این صورت فلایت بود، یعنی گمان می کند که نتواند خودش را ضبط کند و در نتیجه کارهای انجام دهد که نتیجهش خروج از شر. حالا که این چنین می ترسد فلایت بطول جواز، جواز پیشنهاد و جواز اعطاء مرد از این به بعد دیگه بعید نیست. بینه زن یعنی در این هنگامی که این گمان برای زن پیدا شده، نه تنها جواز برای وجود، بله وجوب. خب وجوب یعنی وجوب تحقیقی، زن واجب است برش، منتها مخیل بین دو چیز، یکی این که خودش رو ضبط کنه، یکی این که پیشنهاد طلاق بده. اون وسط که بیاد بد و بیرا به مرد بگه و از وظایف زوجیتش دست برداره، این از زاده نمیشه. ولی یکی از این دو چیز دیگه برش واجبه، یا پیشنهاد طلاق بده یا خودش زد کنه. ولی این وجوب تخییرن، تخییرن به خودش میگه اما ترک، یعنی ترک کند پیشنهاد طلاق رو و بیا زندگی عادیش رو شروع کنه، یا مهریه رو عطا کند و خودش را خلاص کند از گناه. یکی از این دوتا براش هست، منتها این خودش از خودش خبر داره که نمیتونه خودش رو زد کنه، میدونه که بالاخره قدرت ضبط رو نداره. در این صورت این واجب تخییری مبدل میشه به واجب تعیینی پیشنهاد که باید پیشنهاد کنه و طلاق بگیره. و لما عرفت من نفسها عدم الاول، چون این زن از خودش میداند که اولی رو انجام نمیده، این ضبط نمیتونه بکنه خودش رو، ترش نمیتونه بکنه، تعیین ثانی دومی متعیین میشه. البته اول واجب تخییریه، بعدن به این جهتی که الان بیان شد وجود میشه تعیینن تعیین استان. خب تا اینجا اینطور گفتیم، عطا کردن مهریه به مرد برای خلاص شدن از گناه اشکال نداره. حالا میخوام یه خورده وسیع‌تر کنیم، میگیم طلب عطا کردن مهریه به من برای خلاص کردن خیش از رنج معاشرت با چنین مردی نیست اشکال نداره. یه وقت میگه من مهریه‌مو میدم تا به گناه نیفتم، گفتیم اشکال نداره. یه وقت میگه مهریه‌مو میدم تا با این مرد دیگه معاشر نباشم و نفسم که از معاشرت با این مرد تنفر و رنج میبره دیگه رنج نبره و راحت بشه، اینم میگم اشکال نداره. ولی بود که جایز باشد اعطاء مال به مرد برای اینکه زن نفس خودش را خارج کند، عمل مشقت لها به المعاشره، زمین لها به خود نفس را میداده، از مشقتی که برای این نفس به وسیله معاشرت با این مرد حاصل میشود. برای این که چنین مشقتی برای نفسش حاصل نشود، مالی میدهد و خودش را خلاص میکند. لأنه غیر موافق لها طبعا، لأنه یعنی معاشرت، یا زوج برای معاشرت با زوج یا خود زوج معاشرت هم زمین بازرچه شاید بشه بتونیم بجاریم، ولی خب به خود زوج بجاریم بهتر. لأن این زوج یا لأن معاشرت با این زوج موافق نیست لها یعنی با این زن طبعا و عرفن، و این کان موافقا لها شرعا، ولو این معاشرت یا این زوج با این زن موافقه هست شرعا، یعنی به لحاظ شرع، شرع میگه این مثلا با هم کفین، با هم اشکال مشکلی نداری، ولی عرف میگه نه، خود این زنم میگه نه. مرد شرعا موافق است با این زن، موافق است یعنی همسان است، قابلیت ازدواج شرعی بینشون هست، ولو طبع این زن با این مرد سازگار نیست، عرف هم شاید حق رو به این زن بده، ولی شریعت با این زن موافق نیست. خب ایشون میفرماد با وجود این اشکال ندارد زن پیشنهاد بدهد و گناهی نکرده، بعید نیست که جایز باشد اعطای مهریه به مرد و مطالبه طلاق خود. فیکون و اخراج المال فی فراغت نفس، پس مال رو ادا می کند به مرد در این که نفسش رو فارغ کند، خالی کند از رنج، از رنج تنفر و رنج معاشرت و لذت ها، لذت ها از فراغت ها. مال رو می دهد تا نفسش رو فارغ کند، خالی کند از تنفر و معاشرت با این مرد، و همچنین مال رو می دهد برای این که نفسش لذت ببرد و خلاص شود از کراهت. جایزا خبر یکونه، فیکون و اخراج المال فی فراغت نفس یک، فی لذت نفس دو، فی تخلیص نفس عن الکراهت سه، جایزا این اخراج مال جایز میشه. تموم شد بحث. ایشون وارد قول قاضی میشه، قول قاضی رو ذکر میکنه، بعد تا آخر مطلب با قاضی درگیره، یعنی یه صفحه خوردهی بحث قاضی است و درگیری با قاضی، تمام یه صفحه نیست، باید بزنیم شما جلسه بعد میشه.